ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هک شد. دور جدید دادگاه مردمی آبان در لندن به صورت غیرعلنی برگزار می شود. و وکیل علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی می گوید موکلش با یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی همبند است. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در عصر روز پنجشنبه هفتم بهمن 1400 من بابک غفوری آذر همراه شما هستم. بعد از ظهر امروز چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هک شد. همزمان با هک این شبکه‌های حکومتی برای چند ثانیه تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق و شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه ای پخش شد.
افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم. همچنان که
معاون فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نخستین واکنش این اقدام را کار کسانی عنوان کرد که به گفته او به فناوری‌های پیچیده دسترسی دارند.
با توجه به اینکه به هر حال ایجاد امنیتی برای زیرساخت‌های مد نظر از قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر میاد که این اتفاقی که افتاده یک کار ساده ای نیست، کار فوق العاده پیچیده ای است که به احتمال خیلی زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستن میتونن به هر حال از بکدورها و اون امکاناتی که خودشون از قبل روی سیستم ها در نظر گرفتن بهره برداری بکنن و بتونن صدمه بزنن به زیر ساختا.
تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق برای چند ثانیه در وبسایت تلویزیون و همچنین شبکه قرآن، رادیو پیام و رادیو جوان نیز منتشر شد. مسئولان برگزاری دادگاه مردمی آبان از برگزاری دور جدید این دادگاه در روزهای 15 تا 17 بهمن ماه خبر دادند و وکیل علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی میگوید موکلش در یک سلول کوچک همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی نگهداری میشود. سازمان ملل متحد 27 ژانویه را روز جهانی یادبود هولوکاست نامگذاری کرده است. پروانه وحید منش در گفتگوی با عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس در بریتانیا نظر او را درباره نگاه جوامع مختلف به هولوکاست جویا شده است.
در میان تمام وقایع تاریخی که خب منجر به خشونت شده، قتل عام شده، نسل کشی شده، چرا مسئله هولوکاست انقدر اهمیت داره که یک قطعنامه در مورد اون صادر میشه و حتی اگر کسی بخواد انکارش بکنه متهم میشه، به زندان میفته و یا مسائل دیگه‌ای رو در پی داره؟ این مسئله چرا از بعد جهانی انقدر اهمیت داره؟
بعد از جنگ جهانی دوم شعار رایج در اروپا و غرب این بود که دیگر نه هرگز، یعنی میگفتن ما اجازه نمیدیم که دیگه چنین فاجعه تلخی دوباره تکرار بشه و اصولا حقوق بین الملل مدرنی که ما امروز میشناسیم مدیون تلاش های همون حقوقدانان در اون زمان هست. جالبه که بدونیم حقوقدانان یهودی مثل رافائل لمکین و هرش لاترپاخ در تأسیس نظام حقوق بین الملل و ممنوعیت نسل کشی بعد از جنگ جهانی دوم نقش خیلی مهمی داشتن و تمام دغدغه نه تنها اون حقوقدان‌ها بلکه حقوقدان‌های غیر یهودی که پایه و اساس نظام حقوق بین الملل رو بنیاد نهاده این بود که اجازه ندیم دوباره چنین فاجعه‌ای تکرار بشه. اصولا ما از هولوکاست دو جور میتونیم درس بگیریم. یه درس کوتاه بینانش اینه که بگیم نمیذاریم دیگه اینطور فاجعه‌ای بر سر خودمون یا گروه خودمون بیاد، اما درس بلند نظرانه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که دیگه اجازه ندیم که چنین اتفاق هولناکی برای هیچ کس یا هیچ گروهی رخ بده. مثلا ما ایرانی ها میتونیم بگیم درس کوتاه بینانه ای از هولوکاست میتونیم بگیریم، اون اینه که اجازه ندیم چنین اتفاق تلخی برای ما ایرانی ها رخ بده. اما یه درس بلند نظرانه ما ایرانی ها میتونیم بگیریم و اون اینه که بکوشیم از تکرار چنین فاجعه‌ای در همه جای دنیا مثلا سوریه و یمن جلوگیری کنیم. حالا اگر جهانیان از هولوکاست واقعا به حد کفایت درس گرفته بودن و آموخته بودن، آیا فجایع در رواندا، یوگسلاوی سابق، عراق، سوریه، یمن، روهینگیا، همه این جاهایی که الان دنیا مشکل داره، کریمه، اوکراین، گرجستان، تکرار میشد. تکرار این فجایع نشون میده اون درسی رو که باید و شاید از هولوکاست نیاموخته ایم. در بهترین حالت تازه فقط هر گروهی، هر کشوری مواظب بوده که این بلا و مصیبت فقط سر گروه و دسته و هم قومی ها، هم قبیله یا هم ملیت هم وطن های خودش نفت. تازه این در بهترین حالته. به همین دلیله که تأکید بر هولوکاست فقط مبتنی بر تأکید بر یهود ستیزی، یعنی مخالفت با یهود ستیزی نیست، بلکه نوعی تأکید بر خطر دیگر ستیزی، بیگانه حراسی و بیگانه ستیزی. این بیگانه حراسی و دیگر ستیزیه که اون رسم ناخوشایندیه که باید به کلی از دنیا برچیده بشه. اما به طور خاص همین خود مسئله یهود ستیزی هم متاسفانه در دهه های اخیر اتفاقا در بسیار از نقاط جهان افزایش پیدا کرده. یعنی کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا گزارش داد اخیرا چند ماه پیش، در همه 27 کشور عضو این اتحادیه متاسفانه یهود ستیزی افزایش پیدا کرده. در همین بریتانیا که بنده هستم، حدود 2-3 سال قبل یه نهاد مدنی معتبر بریتانیا نظرسنجی انجام داد، معلوم شد که در بریتانیایی که اینقدر آموزش هست راجع به فاجعه هولوکاست، از هر 20 بریتانیایی یک نفر عقیده داره که اصلا هولوکاست اساسا دروغ رخ نداده. از هر 12 نفر هم یک نفر گفته بود که هولوکاست دروغ نیست اما دربارش اغراق و مبالغه شده. یعنی انکار و فراموشی هولوکاست خودش نقش داره در همین، نه تنها دیگر یهود ستیزی بلکه در دیگر ستیزی. یعنی میخوام این نکته رو برش تاکید کنم که مسئله رو ما فقط از اون چارچوب نگاه یهود ستیزی نباید ببینیم که چیز بدی هست. مسلمه این برمیگرده به بد بودن و معایب و پیامدهای هولناک دیگر ستیزی که امروز در دنیا در همه جا راجع. اصولا این تفکیک من از دیگری، خب درسته من با دیگری فرق دارم، اما این تفکری که وجود داره که منافع من، مصلحت من با منافع دیگری متفاوته، اینه که خطرناکه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای ثابتی، با توجه به اظهاراتی که داشتید شما، ما الان می‌بینیم که جمهوری اسلامی قطعنامه انکار هولوکاست رو فاقد اعتبار دونسته، بارها اعلام کرده که کشور اسرائیل داره از این مسئله استفاده می‌کنه برای اینکه سرپوش بذاره بر اقداماتی که در فلسطین انجام داده. به نظر شما با وجود شواهد، اسناد و مدارک بسیاری که وجود داره درباره مسئله هولوکاست، چرا جمهوری اسلامی این چنین پافشاری می‌کنه بر انکار هولوکاست؟
روحانیت شیعه، فقها یک خصومت و کینتوزی دیرینهی با یهودیان دارن. علتش هم به نظر من خیلی واضحه. فقها در روایت رسمی فقه میگن که شیعه امت ناجیه است، از بقیه گروه ها برتر و بالاتر و سرتره. قبیله من، گروه ما، خیر مطلق، دیگران حالا به درجاتی کافر و شر هستن، حالا به طور نسبی و مطلق. اما اصولا گفتمان فقهی رایج بر فقه شیعی راجع به برتری شیعیان صحبت میکنه. خب در عمل اما فقهای حاکم بر ایران نگاه میکنن به دنیا، میبینن شمار زیادی از نخبگان دنیا، خواه روشنفکران باشن، نویسندگان باشن، هنرمندان باشن، حقوقدانان باشن، صنعتگران باشن، اینها همه یهودی هستن. خب اینها یعنی یک ادعایی دارن که ما از بقیه برتریم فقهای شیعه، اما در عمل میبینن که یهودیان نخبگان دنیا در بین نخبگان دنیا میدرخشن. خب این به قول ماکس شیلر اندیشمند نامدار منجر به چینتوزی میشه، یک عقده حقارتی در حاکمان و فقهای شیعه به وجود میاد، چون میبینن اون ادعایی که میکنن در عمل نه تنها صادق نیست، بلکه یهودیانی رو که فقها دشمن خودشون میشمارن، یهودیان نخبگان بسیار در میان نخبگان دنیا بارز و برجسته هستن در میان روشنفکران هنرمندان دنیا. پس اما چیکار میکنن؟ یک انسان نرمال که پایبند به اخلاق باشه میگه برم ببینم چه درس و سرمشقی میتونم از این گروه موفق، از یهودیان بگیرم و من هم به پیشرفت و ترقی دست پیدا کنم. اما کسی که به قول ماکس شیلر مثل فقهای شیعه چینتوزه، به جای اینکه بره الگو بگیره از گروه موفق، انسان موفق، مثلا در این مورد یهودیان و نخبگان یهودی، به جای اینکه الگو بگیره مدام میگه اینها دشمن هستن. ما هم اگه پیشرفت نکردیم به خاطر دست‌های پنهان و دسیسه‌هایی بوده که وجود داشت از طرف یهودیان به مثلا دشمن، باعث شده ما شیعیان یا ما ایرانیان پیشرفت نکنیم. به همین دلیل که در ایران یکی از پرفروش‌ترین و پرتیراژ‌ترین کتاب‌ها پروتکل بزرگان صهیونه، یعنی یک اثر جعلی که ده‌ها مقاله و کتاب معتبر دانشگاهی منتشر شده نشون داده که این پروتکل بزرگان صهیون رو دستگاه امنیتی روسیه تزاری برای سرکوب یهودیان، آزار یهودیان خلق کرده. اون وقت جمهوری اسلامی این پروتکل بزرگان صهیون رو صدها بار به شیوه های مختلف منتشر کرده، در تیراژهای بسیار زیادی در ایران یه اثر جعلی یهود ستیزان خلق کرده. چرا؟ چون میخواد بگه تمام ناکامی ها و اون عقده حقارت خودش رو که از دنیا عقب بوده این فقهای شیعه، میخوان به گردن یه دشمن فرضی توهمی به اسم یهودیان بندازن، به جای اینکه از یهودیان درس بگیرن که چطور اونها تونستن به رغم تمام این آزاری که در اروپا، در غرب و در دنیای اسلام همه جا باش مواجه بودن، چنین پیشرفت کنن و بدرخشن که بخش عظیمی از نخبگان دنیا رو یهودیان تشکیلن، ولی به جای اون گرفتن به دنبال دشمن سازی هستن که مسئولیت رو در از وقتی نظریه توتر رواج میدن، یعنی میخوان مسئولیت از گردن خودشون به جان که روحانیت شیعه بپذیره. عامل اصلی عقب ماندگی اتفاقا ایران همین نهاد روحانیته، مسئولیت اصلی عقب ماندگی ایران برای نهاد روحانیته، حداقل در 200 سال گذشته که ایران از قلب عقب بوده، چه وقتی که رفتن در سیاست مداخله کردن در زمان جنگ‌های با روسیه، چه بعد از اون، یعنی مسئولیت دشمن تراشی میکنه، یک نظریه توطئه رواج میده علیه یه گروه دیگه، یعنی مورد خاص یهودیان، که بخواد این ناکامی‌های خودش رو اینطوری توجیه بکنه. فقط در یه نکته مهمی رو من بگم، آقای ماریان تورسکی سخنرانی درخشانی دو سال پیش کردن، ایشون از مورخ لهستانی هستن، از بازماندگان هولوکاست هستن، در همین مراسم سالگرد یاد بوده آشوویتس 75 سال آزادسازی آشوویتس، ایشون اونجا گفتن شما فکر نکنید یهود ستیزی تو همون آلمان نازی یه شبه به وجود اومد، نه، این از روز به تدریج و خزنده و آهسته ایجاد شد، یعنی از یه دفعه از روز اول نیومدن بگن یهودی‌ها رو جمع کنیم ببریم در گتوها و تو کوره ها بسوزونیم، نه، اول اومدن تابلو زدن تو بعضی پارک‌های برلین، گفتن یهودی‌ها حق استفاده از این پارک‌ها رو ندارن، برن پارک‌های دیگه، بعد اومدن تو استخرها گفتن یهودی تو این استخرها نیان، اون شهروندای بی‌تفاوت و نامسئول در اون موقع در آلمان میگفتن حالا این همه استخر و دریاچه و نهر و پارک تو برلین هست، حالا گیرم که یهودی‌ها توی بعضی از اینا نتونن شنا کنن، اصلا چه اهمیتی داره، برن جای دیگه شنا کنن. خب بی‌مسئولیتی نشون دادن، روز بعد اومدن نوشتن یهودی‌ها نیان تو گروه همسرایان مثلا شرکت کنن، بعدن دیدن باز مردم بی‌تفاوت و بی‌اعتنان، اومدن تو خاربار فروشی‌ها نوشتن یهودی‌ها از این بعد فقط از ساعت 5 عصر میتونن بیان نان یا مواد غذایی بخرن. نتیجه این شد که دیدین چه فاجعه ایجاد شد. به قول آقای ماریان تورسکی میگن شهروندا هر جا، نه فقط در آلمان اون موقع، امروز هر جا شهروندا بی تفاوت از کنار نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها بگذرن، هر جا شهروندان نسبت به دروغ های تاریخی، مثل همین میگم نظریه های توطئه‌ای که فقهای حاکم بر ایران رواج میدن، شهروندا هر جا نسبت به این دروغ های تاریخی بی اعتنا باشن، هر جا گذشته رو وقتی به خاطر مسائل سیاسی امروز تحریف بکنن، شهروندا هر جا نسبت به این تحریف واقعیت تاریخی بی تفاوت بمونن، هر جا یه مرجع قدرتی مثل جمهوری اسلامی قراردادهای اجتماعی موجود رو نقض میکنه، شهروندا اگه ساکت بمونن، اینجا ممکنه بی‌اعتنایی منجر به این بشه که آشویتس دیگه از آسمان نازل بشه بدون اینکه ما بفهمیم. یعنی اون آشویتس به قول یک اندیشمند دیگه، اگه یه بار تو آلمان، یه بار در زمان جنگ جهانی دوم مشاهده به وجود اومدن هولوکاست و آشویتس و داخاو و جاهای مختلف دیگه اردوگاه‌های مرگ بودیم، اون میتونه همین امروز در جاهای دیگه از دنیا اتفاق بیفته.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.